یه بازی کودکان ممنوع میشه. حجت نظری عضو شورای شهر تهران و پیشنهاد دهنده اصلی این طرح به پیک بامدادی میگه سگگردان‌ها هم قشری از مردمن و باید حق و حقوق اونها رعایت بشه. گفتگوی پیک بامدادی رو بشنوید با این عضو شورای شهر تهران.
به پیشنهاد حضرت عالی بوده در خصوص بحث ممنوعیت سرگردانی در محدوده‌ای که کودکان بازی میکنن، اون هم برای اینکه کودکان آرامش داشته باشن. میشه در این خصوص یه توضیح برای ما بفرمایید؟
اینو اجازه میفرمایید که یکم دیرتر در موردش صحبت کنیم؟
چون جناب آقای نظری گفته بودن تصویب شده.
نه خیر، فوریتش تصویب شده، محتواش هنوز هیچ مصوبه‌ای نداره.
اصلا کلا ممنوع هست سرگردانی در پارک ها. خب حالا چطور شده شما میخواد فقط توی محدوده خاصی رو ممنوع کنید؟
شما تقریبا فکر میکنم الان پارکی رو نتونید بر من مثال بزنید که کسی اگر بخواد با حیوانش وارد بشه ممانعت بکنن ازش.
خب حالا اگه ممنوع بشه، خب دوباره ممکن است که مجاز بشه که مردم بگن خیلی خب پس ما تا اینجای پارک میاریم، اون بقیهشون تیکی که مربوط به کودکانه نمیاریم.
حالا عرض میکنم ببین الان که دارن میارن، یعنی الان هیچ محدودیتی وجود نداره.
نه منظور این که ممکنه که مثلا خب یک جنبه قانونی ببخشه مثلا این مصوبه شما، یعنی بگن که خب تا اینجاش مجاز، بقیهش مجاز نیست. یعنی مثلا فرض کنید اون قسمت کودکانش غیر مجاز میشه.
الان در مورد موضوع مورد بحث ما بالاخره واقعیتی موجوده در جامعه، لذا مرجع مقررات گذار که شورا هست، پدیده های جدیدتر نگاه جدی داشته باشن و بتونن که قانون گذاری و مقررات گذاری بکنن برای راحت تر بودن مردم. اینطوری که الان ما پیش بینی کردیم در مصوبه شورا امکانی رو فراهم میکنیم که نفع طرفینی داشته باشه.
نفع طرفینی یعنی چی؟
یعنی بالاخره هر دو طرف موضوع، کسانی که موافق هستن با این بحث و مخالف هستن، باید بتونن امکان این رو داشته باشن که در شهر حضور داشته باشن، در شهر زندگی کنن و از امکانات شهر برای همه باید استفاده بشه، نه اینکه یه قشری بتونه از امکانات شهر استفاده کنه یه قشر دیگه نتونه استفاده بکنه.
ببخشید متوجه نشدم، یعنی یه قشر منظور اونهایی هستن که دوست دارن مثلا خب سگشون رو تو خیابون بیارن؟
اجازه بدید بیشتر از این دیگه بعد از مصوبه کمیسیون خدمتتون توضیح.
نه آخر شما فرمودید که
من ممنونم از
هر دو قشر بیان، یعنی هر
وقتی که داشتیم. اجازه بدید من دیگه قطع میکنم.
خب گفتگویی بود با عضو شورای شهر تهران درباره تصویب فوریت طرحی که بر اساس اون سگگردانی فقط در محدوده بازی کودکان ممنوع میشه و در مابقی محوطه پارک و بوستان این سگگردانی مجاز خواهد بود. پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 3610. اما آخرین گزارشمون، یک شرکت خصوصی با احداث یک دیوار قصد داره که هزاران درخت رو قطع کنه. همکارم نعمتی این موضوع رو پیگیری کرده.
خبر باغبان به جان درختان 40 ساله‌اش.
در حال قطع درختان شرکت ذوب‌آهن.
گفته شده شرکت ذوب‌آهن اصفهان به تازگی برای کشیدن یک دیوار 12 کیلومتری میخواهد 50 تا 60 هزار اصل درختچه بادام کوهی که خودش سالها پیش کاشته را برای حفظ حریم کارخانه‌اش قربانی یک دیوار 12 کیلومتری کند. بهرامی معاون پشتیبانی ذوب‌آهن:
ما مسائل رو داشتیم مثل ورود غیر مجاز و یه سری فعالیت‌هایی بود که بحث حالا امنیتی پیدا کرده بود تو این زمینه.
تا اینجای کار یا حدود 5000 درخچه قطع شده، آن هم بدون مجوز منابع طبیعی و محیط زیست، و این در حالیه که طبق قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مجلس، بادامک یک درخچه ممنوع القطع در سراسر ایران محسوب می شود. کاظمی، مدیر کل منابع طبیعی اصفهان:
نباید در ابتدا از منابع طبیعی مجوز می گرفتن؟
قاعدتاً باید. حالا ما یا راه شهرسازی یا حالا محیط زیست یا منابع طبیعی باید هماهنگ انجام میشد.
ذوب‌آهن آلودگی دارد و بادامک‌ها اینجا در لنجان اصفهان سال‌ها ریه تنفسی شهر بودند و حافظ خاکش. درخچه‌ها در حال اینجا به تبر فراموشی سپرده می‌شوند که به گفته کارشناسان روند بیابان‌زدایی در غرب اصفهان هم شدت گرفته. همین شده که لنجانی‌ها دادشان را به قاضی بردند.
البته این درخچه‌ای که قطع شده رو خود ذوب‌آهن در راستای بحث توسعه فضای فرضش کشیده، ولی خب به جهت اینکه شهرستان استدعا آلایندگی داره و خب شهرستان صنعتی هست، شهرستان لنجان و شهر زرین شهر، خب یه مقدار گزارش مردمی و حالا خود مسئولین شهرستان این موضوع حساسیت داشتن که خب ما نشدیم و قرار شد که روال کار به اصطلاح قانونیش انجام بشه.
اگرچه بنا به ادعای منابع طبیعی با حکم دادستان جلوی کار گرفته شده، اما بهرامی معاون پشتیبانی ذوب آهن از ادامه دیوارکشی و متوقف نشدن کار به ما گفت.
الان دیوار توی چه شرایطی متوقف شده کار شما؟
بحث دادن همکار دنبال میکنن، داره انجام میشه، اجرا میشه. میگم چون با هماهنگی بوده با مجوزهای لازم عقد شده.
خب آخه ببینید، منابع طبیعی میگه شما از ما هیچ مجوزی نگرفتین، ضمن اینکه به دلیل آلودگی که در واقع شهرستان لنجان داره این موضوع الان معارض مردمی داره.
حجم درخچه هایی که داره قطع میشه نسبت به سطح فضای سبزی که هست اصلا تو همون منطقه، نه با کل فضای سبز کارخونه، متوجهید؟
بله. منابع طبیعی میگوید اگرچه ذوب آهن در دهه 70 خودش این درخچه ها را کاشته، اما اگر میخواهد دیوار بکشد و دیوار پیش ساختی بتونی هم بیاورد، با احتساب عبور یک جرثقیل از کنار دیوار نهایت 3 یا 4 متر عرض میخواهد، نه 15 تا 20 متر.
عرضی که به اصطلاح در مسیر جاده زده میشه عرض زیادیه، 12 متر واقعا برای یک دیوار کشی زیاده، نمیتونستن رو حد اقل به اصطلاح تخریب این دیوار کشی انجام بشه، هم کار اونا انجام بشه هم حد اقل قطع رفتر ما داشته بشه.
آن سوی دیگر ماجرا، مسکن و شهرسازی هم از مالکیتش بر اراضی منطقه مورد مناقشه میگوید و طرح دعوا کرده. کهالزاده، روابط عمومی مسکن و شهرسازی اصفهان.
با بهانه اصفهان اومده تصرف اراضی دولتی را انجام داده، ما اقدامات قانونیمون رو مبنی بر این تصرفی که ذوب‌آهن انجام داده روی اراضی دولتی به تمامی مراجع.
پایان پیک وامدادی رسیدیم. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610. روز خوش، خدا حافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
بر اوج محبت علی اوجی نیست، در بحر کرامتش چو او موجی نیست، در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست. صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. ساعت 8:40 دوشنبه 21 تیر ماه 1400 شمسی و اولین روز از ذیحجه 1442 هجری قمری است. سال روز پیوند خوشبوترین گلهای گیتی رو به همه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به ویژه همه عزیزانی که تازه آغاز زندگی مشترکشون رو جشن گرفتن، تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و دعا میکنیم که زندگیشون سراسر نور و همدلی و همراهی باشه. شما عزیزان بخش اول برنامه امروز رادیو معارف رو میشنوید و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش برنامه خودمون رو ادامه میدیم تا ساعت 14 که پایان این نوبت کاری است. انشالله که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. ازتون دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
میکروفون دست رو؟
بله. حالا هم که حرف نمیزنن، اگه میکروفون برای حرفه که
خدمت شما سلام عرض میکنم، ممنونم، انشاءالله قسمت همه جوانای خوبمون بشه.
چند دقیقه دیگه بگذرد یه کلن همه زندگیمون رو
سه روز پیش تولد 19 سالگی بود.
فضائلی هستم، مدیر کل امور طلاب و خانواده جامعت و زهرا. امروز به حمدالله جشن ازدواج 160 زوج طلبه ما برگزار میشه و خوشبختیم از اینکه تونستیم در خدمت دوستان طلبمون در جشن ازدواج طلاب باشیم.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها.
این محفل شادی که سراسر برکات است بر پایه پیوند گل و شاخ نبات در دین مسلمانی و در سنت احمد، ذکر شب دامادی شیعه صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم کسری هستم، طلبه سطح دوی جامعه. سال 97 عقدمون بوده، بعدم برای جشن ازدواج جامعه تو زهرا دعوت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید سعید مروج هستم، از استان اصفهان. خانم طلبه اینجا هستن، جامعه تو زهرا زحمت کشیدن دعوت کردن برای جشن ازدواج.
خانوم دعوت کردن برای جشن ازدواج؟
بله، کادوها رو هم به خانوما دادن، خودن
جامعه دعوت کردن.
من خودم زندگی طلبگی رو دوست داشتم چون خیلی ساده بود، برکت زندگی و هیچ اصلا ترسی از مادیات نداشتم که خدای نکرده کم بودی باشه. خدا رو شکر تا حالا خوب بوده. اخلاق مهمه و ایمان که خدا رو شکر ایشون داره.
با یه وساطت آشنا دوستانمون معرفی کردن، یه ازدواج ساده و در حد طلبگی بودش.
به لطف و کرم خانم حضرت معصومه سلام الله علیها من توفیق آشنایی با خانم رو داشتم. با یه واسطه خدمتتون رسیدیم و باورتون شاید نشه اینقدر به این سادگی انجام شد.
خواهر دوست خواهرم یه مهمونی خانومم رو دیدن، خواهرم بعدش معرفی کردن و رفتم خواستگاری، همدیگر دیدیم، یه جلسه صحبت کردیم. از بار اولی که همدیگر دیدیم تا عقدمون یه هفته شد.
اکثر چیزا رو پذیرفته بودم، مثل چیزا هم که مشکل بود تو همون جلسه مطرح کردیم حل شد.
دنبال همسر متدین بودم و و بیشترم تو این قشر گیر می اومد، یعنی خارج از این قشر تو این اوضاع جامعه سخت بود
دیگه. خودشون خیلی از خودشون تعریف کرده بودن و خانوادهشون خیلی تعریف کرده بودن ایشونو، به اینکه شهرت این مدرسه شون اینطور اینجا درس کنه دوستانی دارن فلان دیگه. ما آره با حرفایی که در اعتماد کردن و هرچی قسمت بشه،
طلعه بودن، سید بودن، حافظ قرآن بودن، اینا خب مناکای مهمیه، آدم دوست داره که اینطور باشه، ولی اون چیزی که مهمه و اصل ملاک در نظر گرفته میشه همون ایمان و اخلاقه، و در کنارش حالا همین که به سخت خواهد دختر خواهده بودیم یا موارد دیگه، خب تضعیف مثلا تقویتش میشه، بهترش میشه.
آدم آدم حافظ قرآن هستن.
حسن جشن‌های طلاب در این هستش که فرهنگ سازی و تشویق برای جوانان با موضوع ازدواج آسان هست و یادآوری می‌کنه که مسئله ازدواج رو آسان و راحت بگیریم تا ازدواج به هنگام شکل بگیره.
با حذف بعضی از مراحل سختگیری که بعضی از خانواده‌ها دارن، خوشبختانه پدر خانوم و مادر خانوم ما خیلی با اون کنار اومدن، از خیلی از مراسم رو حذف کردیم، تونستیم که تمام مراسممون یعنی عقد و عروسیم و همه رو تو یه جشن بگیریم.
من روز مصاحبم که میخواستم وارد جامعه الزهرا بشم به عنوان یک طلبه، دقیقا روز مصاحبم همین شهدا وارد جامعه الزهرا شدن. من از اون موقع این شهدا رو مثل برادری خودم دونستم، چون شهدای گمنام هستن و خواهر و مادرشون مشخص است. من خودم رو به عنوان خواهر اینا دونستم. 4 بار کربلا ما از اینا گرفتم و یک همسر سید دوست داشتم و طلبه. از اول به همین شهدا به عنوان یه برادر میگفتم، چیزایی که میخواستم همین شهدا بهمون دادن. خاطر همین همون موقع هم گفتم، از همون موقع، در صورتی که تا حالا کسی هیچ طلبه اینجا عقد نگرفته بودن و من وقتی مطرح کردم خداشو خیلی استقبال کردن و دوست داشتن.
جشن عقد اونم ساده بود،
خیلی شب بله برون خطبه عقدمون رو خوندن، هیچ کدوممونم آمادگی چندانی نداشتیم.
عقد اصلیمون توی همون شب بله برون خوندن و یه جشن عقدم گرفتیم از طرف پدر خانم امینا، یه جشن ساده و یه سفره معمولی، خیلی تشریفات رو اینا نبود.
ای خوشا آن شب که با فامیل رفتم خواستگاری، سال دیگر میشم بابا به عشق بچه داری، عروس خانوما میخرم بر همسرم یک ماشین بنز سواری. شرط داره گر خدا بخشد ز لطف و مرحمت پول زیادم.
ما که از اول رفتیم قدم جلو گذاشتیم خدمت پدر خانوممون که برای عروسی اقدام بکنیم، خدمتشون گفتیم ما با شعار ازدواج آسان اومدیم.
نحوه ما به خاطر صحبتی حضرت آقا فرمودن ما 4 سکه گرفتیم.
ما توی خانوادمون مهریه خیلی بالاتر بود، هم حالا تو خانواده خودمون هم خانواده آقامون، حالا خیلی هم برای اولیه در حد 114 تا اینا بود، ولی خب واقعا دیدیم که اولا که واقعا مهریه خوشبختی نمیاره، خوشبختی به اون تفاهمی که داشته باشیم، بعدش هم تجربه این که مهریه از زهرا هم سبک بوده و اینکه الان با مثلا قیمت طلا و اینا واقعا خیلی بالا رفته، دیگه تصمیم گرفتیم که 14 تا هیچ قرار ندیم، هرچند حالا 14 تا هم زیاده شاید با وضعیت کنونی.
مهریه اصلا صحبتی نکردیم در موردش، پدر بزرگ خانم هم گفتن 14 تا، خودشون گفتن به نیت اهل بیت 14 تا.
من چون خواهرای دیگه هم همین مقدار بود دیگه، یعنی یه چیزی بود که تو خانوادمون خیلی طبیعی و پذیرفته شده بود دیگه، منم نظرم همون.
آیشون که از همون اول هم پدر ما هم پدر خانوممون مهریه رو واگذار کردن به خودمون، خودمونم الحمدلله نمونه طرف مقابل که خانوممون باشه اصلا سخت نگرفتن، نبلاد خیلی کمی رو گفتیم. از عروسی و اینها هم که گفتن هر چقدر باشه فقط جشن باشه طبق متعارف که یک سنتی هست و ولی میمیدن و بالاخره جشن معمولی باشه.
کارت دعوت عقدمون از مراسم عقدمون که مادهین اهل بیت اومدن خوندن، برنامه هایی که داشتیم هم برنامه خیلی شیک و جذابی داشتیم و هم سعی کردیم اون چیزایی که بهش اعتماد داریم واقعا توش پیاده بشه. حتی خرید عقدمون، مثلا من که حلقه اصلا نگرفتم، انگشتر گرفتم، خانم حلقهشون رو خیلی سبک برشتم. شاید در امکانات مالیمون بود که خیلی بیشتر هم بگیریم، ولی به خاطر فضای سختگیری هایی که تو بحث ازدواج هست، سعی کردیم یه سری این موانعی که هست رو کنار بزنیم که انشالله حداقل تو فامیل خودمون بقیه که میخوان ازدواج کنن خیلی شرایط سهل و آسان تری داشته باشن.
اصلا از قبلش مفتم یا کارت دعوت نباشه یا اگه میخواد باشه یه چیزی باشه که حتما جنبه فرهنگی داشته باشه، فقط صرف دعوت کردن نباشه.
کارت دعوت ما یه کتابی بود به اسم لیمو شیرین، کتاب کوچیکی بود به اسم لیمو شیرین که در مورد صحبت و اطلاع بحثتر رو این کتاب بود که ایشون می فرمان که همونطور که هر چیزی وقتی که زمانش بگذره تلخ میشه، نماز وقتی که زمانش بگذره تلخ میشه، بعد این رو ذکر کردن که ازدواج اگه زمانش بگذره تلخ میشه و این رو توی صحبتی دارم، شاید من نتونستم این جمله رو خوب بیان کنم و داخل اونم یه شعری بود که یه شاعری برامون سرود که حالا اسم عروس دومان توش بود و مناسبت های اون وقت و ربیع الثانی بود و یه میلاد امام حسن عسکری بود، اینا رو توش داخلش آورد و یه دعوتنامه خیلی کوچیکی با هزینه خیلی کمی ولی کارت خیلی خوشگل و شیکی بود که همه خانواده خیلی پسنده بودن و دوست داشتن، حتی سفارش دادن که یه سر اون کتابا رو بعدم من براشون خریدم و به دستشون رسوندم.
جایزه هم خیلی آنچنانی که بگید نگرفتیم، هر چیزی در حد وسعمون بود.
جایزه حالا گفت خودمون یه مقدار داریم، حالا اون مقداری که شما میخواید بگیرید نیاز نیست بگیریم، حالا این مبلغ شال خانواده تو متقبل بشن بدم بمون، حالا بعد جای نیاز تر شد بعد مصرفش میکنیم.
اگه کسی نبوده مار بشنوه واقعا فکر کنم باورش نمیشه که ما این شکلی رفتیم سر خونه زندگیمون.
در حد اینکه نیازهای ضروری تهیه شد، از طرفی با توجه به وضعیت اقتصاد پدرم رو از اول هم ایشون هم خودم توصیه کرده بودم و تاکید کرده بودم که در حد نیازهای ضروری پدرم تهیه کنن و اصلا خودشون رو حالا با وام و اینها توصیه کردم که اینها رو نکنن و فقط در حد ضروریات رو گرفتیم.
گفتن ما یه چیزایی در حد یه زندگی طلبگی داریم، زندگی مجردی داشتم، زندگی میکردم در حد خیلی خیلی ساده، تلویزیون، یخچال، همه چیزی، خونه کامل ولی خیلی ساده. بعد ما هم مادرم خب بالاخره نمیتونه که تو این ظرف مدت کم خیلی چند یه ماه هم شاید نشد جهیزیه بخرم من برم. خب ایشون داشتن همه زندگی و کامل دیگه، هم گفتیم همین کافیه، رفتیم وارد زندگی شدیم که کم کم بخریم، ایشون آروم آروم بخرن، مادرم اینا هم آروم آروم بخرن، نه اینکه حالا یه دفعه ما دو سال سه سال نامزد بمونیم گیره جهیزیه که جهیزیه بخوایم بخریم، نه اصلا.
در حد این که حالا چند نفر ظروف مورد نیاز که ضروری باشه حالا برای پخت و پز و اینها، چند دست ظروفی که موقع مهمون اومدن لازم باشه، این که حالا بعضی وسایل تزئینی غیر ضروری که خونه رو هم شلوغ میکنه اینها توی جهاز من نبوده.
مثلا خدمت رو ازم، مثلا موبل نبود، موبل دیگه نبود، یا مثلا ما میخواستیم یخچال بگیریم، نمیدونم ساید بای ساید میگن از اینا خبری نبود، یه یخچال در حد وسع خودمون گرفتیم، یا ماشینم میرفتیم، خب قیمتها رو خودتون مستحضر هستید خیلی بالاست واقعا، ما هی میرفتیم البته به کمک خانوم هی کم میگرفتیم، خلاصه تونستیم.
هم گفتیم ما بیشترش رو میدیم، اون طرف رو گفتم ما بیشترش رو میدیم، اصلا سر این چیزایش مشکل نداشتیم، مهریه و جهیزیه و اینا هیچ بحث و گفتگویی نبود.
من حالا چیزی که خودم توی این قضیه چشیدم این بود که واقعا هرچی توی مادیات سبک گرفتیم شیرینیش بیشتر بود، یعنی و از اون طرف اگه جایی هم احیانا مثلا یکم بیشتر رفتیم بیشتر بر ما تکلف آورد و اینکه حالا به خاطر نمیدونم اینکه زشت نباشه و جلو فامیل اینطوری نشه، مثلا اگه احیانا چیزی هم اجرا کردیم بعدا دیدیم که واقعا اونا انگار شیرینی زیر زبونمون نیومد، ولی هرچی که ساده تر گرفتیم خیلی برامون بهتر بود و واقعا خوشحالی و شادیش بیشتر بود.
وسایل هم میگفتن هر چقدر در توانتون هست بگیرین و تاکید کردیم هم ما هم خانواده عروس که هر دو ایرانی بخریم، از جنسای ایرانی تهیه بکنیم.
خیلی چیزا رسم هست که حتما روی جهیزیه هست و جدا نشدنی واقعا ضروری است. مثلا ویترین و چیزای تو ویترین و نمیدونم از این چیزا پلو پز یا مثلا وسیله برقی خیلی زیاد اینا خب واقعا نیاز نیستن. بعد من کسایی که دارن خیلی ازشون میپرسم میگن استفاده نمی‌کنیم. حالا تا حد امکان می‌خوام ان شاءالله اینا رو نخریم.
من کیم یک قهرمانم، من کیم یک پهلوانم، من کیم بحر خروشان، من کیم شیر جیانم، من کیم سینه سپر در پیش این خرج گرانم، من کیم آن کس که امشب بین یاران شاد شادم، من دومادم.
میخوام دعوت کنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فرحزاد به برکت یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
همون جوری که هر کسی میخواد ازدواج بکنه باید بره یک دوره کلاس بهداشتی میذارن و اگر اون کارت بهداشت نباشه محضرها اون عقد رو ثبت نمی کنن، باید اجبار کنیم. حالا بعضی دوستان گفتن در استان فارس داره اجرا میشه آزمایشی، یک دوره کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی برای زوجینی که میخوان زندگی مشترک رو شروع بکنن، این رو اجبار بکنن. حتی در دبیرستان، در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها آقا 20 تا 30 تا فرموله اگر این آقا مراعات بکنه زندگی شیرین میشه. یه 20 تا فرمول خانم اگه در زندگی مراعات بکنه این زندگی شیرین میشه. بسیاری از اختلاف‌ها، دعواها بر اثر ندانمکاری، جهالته.
موضوع مهمی که ما تو بحث تحکیم خانواده داریم، طلابی که ثبت هدیهشون انجام میشه دوره آموزشی رو میگذرونن، دوره آموزشی دوران طلایی عقد رو میگذرونن که بعد از اینکه دوره آموزششون گذشت میتونن هدایا رو دریافت کنن که الحمدلله دوره آموزشی 160 نفر انجام شده. و در ادامه هم من تأکیداً میخوام خدمتتون عرض کنم که ما بحث مشاوره و همراهی طلابمون رو در دوران عقد، ازدواج و انتخاب همسر، زمانی که طلابمون تصمیم میگیرن که خواستگار رو بپذیرن، مشاوری رو ما داریم تو موضوع انتخاب همسر و ازدواج که این دوستان مشاورمون، مرکز مشاورمون و اختصاصا دوستانی که تو موضوع مشاوره ازدواج با واحد تشکیل خانواده اختصاصا همکاری دارن، به شکل تلفنی و حضوری پاسخگوی خانواده ها و طلابمون هستن. از زمان شروع خواستگاری همراهی میکنن خانواده رو و این امکان همراهی میسر شده به شکل تلفنی و حضوری که انشالله بتونن دوران خواستگاری رو دورانی کارشناسی شده و علمی پیش ببرن و با خیال راحت و با آرامش خانواده ها بتونن از این فرصت خوب خواستگاری و انتخاب همسر و همسان‌گزینی برای فرزندانشون استفاده کنن. و این جریان بعد از تشکیل خانواده هم تو مرکز مشاوره و هم واحد تشکیل خانواده به شکل پشتیبانی ادامه خواهد داشت.
انشاءالله امیدواریم زندگیشون هم الگو باشه، عروس خانم های الگو، آقا داماد های الگو، تبدیلش کنیم به یک امتیاز ویژه‌ای که احساس کنند که اگر ازدواج با یک طلبه حوزوی، با یک طلبه جامعه الزهرا صورت بگیره، این ازدواج پشتوانه داره. پشتوانش یک فکر درسته، یک اخلاق درسته، یک رفتار درسته، اطمینان داشته باشن.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. مستند پنجره تقدیمتون شد با موضوع آیین ازدواج طلاب جامعه الزهرا که از نمونه های ازدواج آسان بود. ساعت 21:10 بازپخش این برنامه انشالله از همین شبکه تقدیمتون خواهد شد. بله، نتیجه یک ازدواج خوب انشالله تربیت فرزندانی صالحه و این فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه ما یادی بکنیم از همه کسانی که از پدرها و مادرهای بزرگواری که تلاش کردند در سایه توکل به خدا و آموزه‌های دینی فرزندان صالحی رو تربیت بکنند که نتیجه‌اش جامعه‌ای شاد